تکلیفمان را مشخص کنیم. انقلاب، فتنه، شورش یا رویداد.
38 سال از انقلاب 57 می گذرد، ولی ما هنوز نتوانستیم تکلیف خودمان را با آن مشخص کنیم. عده‌ای از هممیهنانمان حتی در انقلاب بودنش نیز شک پیدا کردند و آن را شورش یا فتنه می دانند و برخی دیگر آن را رویداد می خوانند. هنوز نتوانستیم بپذیریم که این انقلاب، شورش، فتنه یا رویداد به وسیله ملت ایران انجام گرفت یا عوامل خارجی آن را پیاده کردند. آن تظاهرات چند میلیونی خودمان بودیم یا فلسطینی ها و لبنانی ها بودند و ما تصور می کردیم که خودمانیم. هنوز برای خودمان مشخص نکرده‌ایم که آیا کارتر و غربی‌ها و شرکت کنندگان کنفرانس گواتلوپ شاه را سرنگون کردند و به قول عده‌ای خودشان آوردند، خودشان بردند، یا 37 سال وابستگی، خودکامگی، خودبزرگبینی شاه، فساد دربار، ناچیز شمردن مردم و در انتها بیماری سرطان شاه بود که سرنگونیش را رقم زد. آیا سالیوان سفیر آمریکا و پارسون سفیر انگلیس شاه را گیج و سردرگم کردند و به بیراه کشاندند، یا داروهای ضد سرطان بود که شاه را دچار ماتی و گیجی کرده بود، یا اینکه مشکل در درون شاه بود که هیچ کس را شایسته دخالت در امور اداره کشور نمی دانست و به هیچ کس اعتماد و اطمینان نداشت؟ پاسخ به انقلاب بودن یا نبودن از زبان شخص شاه. شاه در سخنرانی تلویزیونی 14 آبان 57 گفت:
ملت عزیز ایران، در فضای باز سیاسی که از 2 سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمی تواند مورد تأیید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. موج اعتصاب ها نیز که بسیاری از آنها برحق بوده، اخیراً تغییر ماهیت و جهت یافت تا چرخهای اقتصاد مملکت و زندگی روزمره مردم تلج شود. من آگاهم که به نام جلوگیری از آشوب و هرج و مرج این امکان وجود دارد که اشتباه‌های گذشته و فشار و اختناق تکرار شود. من آگاهم که ممکن است بعضی احساس کنند که به نام مصالح ملی و پیشرفت مملکت و با ایجاد فشار، این خطر وجود دارد که سازش نامقدس فساد مالی و فساد سیاسی تکرار شود. اما من به نام پادشاه شما بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می کنم و متعهد می شوم که خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده، بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد. متعهد می شوم که پس از برقراری نظم و آرامش در اسرع وقت، یک دولت ملی برای برقراری آزادی های اساسی و اجرای انتخابات آزاد تعیین شود تا قانون اساسی که خونبهای انقلاب مشروطیت است به صورت کامل به مرحله اجرا درآید. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم تضمین میکنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی و به دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود.
حکومت خودکامه فردی شاه. سپهبد پالیزبان.
ایرانیان به علت محیط خطرناکی که به وجود آمده بود تشنه انقلاب بودند. هر کس بگوید ایرانیان ناراضی نبودند بی جهت گفته است، زیرا آنها در اثر تبعیض و هزاران کار عوضی دیگر به ستوه آمده بودند.
در مورد نقش کارتر و غربی ها و شرکت کنندگان کنفرانس گواتلوپ ببینیم شاپور بختیار آخرین نخست وزیر دوران پهلوی چه میگوید.
به نظر من مسئله‌ای که مطرح بود این بود که حکومت شاه دیگر قادر به اداره کردن نیست. شاه به اندازه کافی وقت داشت از زمان سقوط حکومت آموزگار، یعنی به جای اینکه شریف امامی را بیاورد، اصحاری را بیاورد و برای صدیقی تمچمچ بکند و بعد بختیار را بیاورد، اینها فرصت‌هایی بود که خود شاه از دست داد. بسیار دیر شده بود. چند ماه قبل حتی خروج پادشاه از مملکت لزومی نداشت و بدون آن هم من این امکان را داشتم که اوضاع را سامان بدهم. شهبانو در این زمینه با من هم عقیده بود. وقتی در اواخر اقامت ملکه در مصر به دیدار سادات به قاهره رفتم، شهبانو به من گفت اگر شما 3 ماه زودتر نخست وزیر شده بودید، همه ما الان در تهران بودیم.
شاه هیچ کس را شایسته دخالت در امور اداره کشور نمی دانست و به هیچ کس اعتماد و اطمینان نداشت، حتی به همسرش فرح که نایب السلطنه اش بود.
Do you think that women are equal to men?
Equal in the human rights, yes, sure.
You've given women in your country their human rights.
Mm-hmm.
What about equal in intelligence?
Well, there are cases, sure. You can always have some exceptions and find fantastic women
here and there.
But yes, but on the average.
Do you feel your wife can govern as well as a man?
I prefer not to answer.
But you have made your wife the regent of this country. If you should die, your wife heads this country, and yet you're not certain that she can govern as well as a man? Say something, Your Majesty. How do you feel when you listen to this?
Well, what can I say?
شاه 5 سال پیش از سرنگونیش تحت درمان بیماری سرطان قرار گرفت و 2 سال آخر از جدی بودن بیماریش با اطلاع بود، ولی نه همسرش فرح را مسئول اداره کشور نمود و نه تا کار از کار نگذشته بود دست همکاری به سوی کسی دراز کرد. عزت الله همایون فر، یکی از نزدیکان شاه، میگوید
کسی نمیتوانست بگوید که نباید تمامی سازمانهای مملکتی مثل چلچراغ به یک میخ بست باشند، چون روزی که میخ کنده شود همه هیچ میشوند، تمام چراغ ها میفتند و میشکنند. من تمام کاسه کوزه ها را بر سر شیره حکومت فردی و نبودن آزادی میشکنم که با اقرار و با تکرار خدماتی که در طول آن 57 سال شد، بالاخره چوب ندادن آزادی را هم خود حکومت خورد و هم جامعه خورده.
محمود عنایت، تلاشگر سیاسی و روزنامه نگار، در مورد وابستگی رژیم شاه میگوید
رژیم از نظر خیلی ها مثل حضرت سلیمان مدت ها بود که عملا حیاتش خاتمه یافته بود و فقط به یک عصا بند بود. وقتی موریانه عصای سلیمان را خورد، عصا در رفت و سلیمان به زمین غلتید و همگان از مرگ او آگاه شدند. وقتی عصای حمایت خارجی هم از زیر دست رژیم در رفت، اول از همه خود رژیم بود که زیر پایش را خالی دید و روحیه‌اش را باخت.
مصدق در مورد حکومت فردی و سقوط کشور میگوید:
هیچ ملتی در سایه استبداد به جایی نرسید. اگر ناخدای کیست، هر وقت که ناخوش شود کشتی در خطر است و وقتی که مرد کشتی به قعر دریا فرو می رود. ولی اگر ناخدا متعدد شد، ناخوشی و مرگ یک نفر در مسیر کشتی مؤثر نیست.
در مورد سرطان شاه، دکتر جورجس فلاندرین که طی 5 سال پایانی دوران سلطنت 35 بار برای درمان سرطان طحال شاه از فرانسه به ایران آمده بود، بعدها اعتراف کرد که عوارض جنبی برخی از داروهای شاه به ویژه 15 ماه پیش از ترک ایران او را دچار یک نوع ماتی و گیجی کرده بود. مشکل گیجی و سردرگمی شاه را از زبان چند تن از یاران و نزدیکان او میشنویم. نخست جنرال الکساندر هیگ، فرمانده کل ناتو.
چند روز پیش که کارتر با شاه صحبت کرد، با حیرت فراوان دید که او جز کلمه بله و نه جواب دیگری برای گفتن ندارد. راستی برای شاه چه اتفاقی افتاده؟ نکند که او دیگر اختیارش دست خودش نیست؟
فریدون هویدا میگوید:
به نظر میرسد تهران دچار فلج فکری شده و به طور کلی فقدان کامل قوه ابتکار در تمام تصمیم گیری ها مشهود است.
پرویز راجی، آخرین سفیر شاه در انگلستان، در مورد ملاقاتش با شاه 5 ماه پیش از انقلاب:
گاهی در خلال گفتگو میدیدم که شاه به من خیره شده و مدتی بدون آنکه موجب زند با چشمان باز مرا نگاه بکنند.
ارتشبا طوفانیان، یکی از افسران نزدیک به شاه، میگوید:
من تلاش میکردم بلکه شاه تصمیم بگیرد. شاه تصمیم نمیگرفت. ناخوش بود. نمیدونم چه بود.
میرسیم به فروپاشی نیروهای مسلح شاهنشاهی که برای عده‌ای هنوز معماست. طی 25 سال پیش از فروپاشی، 2/3 درآمد کشور روی نیروهای مسلح سرمایه گذاری شده بود. چرا و چگونه چنین ارتشی فرو ریخت و مسئولیت و وظیفه‌اش را انجام نداد؟ آیا جنرال هویزر آمریکایی باعث سقوط ارتش شد یا شخصی بودن و شاهنشاهی بودن ارتش و وابستگی مطلق نظامیان به شاه بود که آن را متزلزل و باژگون نمود؟
افسران ارتش به دفاع از تاج و تخت و قانون اساسی سوگند یاد کرده بودند.
امیر خسرو افشار، آخرین وزیر امور خارجه شاه، میگوید:
یکی از شرایط علی امینی برای نخست وزیری در دست گرفتن تمام قدرت‌ها من جمله نیروهای نظامی است که مسلماً اگر چنین شود خطرات فراوان مملکت را تهدید خواهد کرد، چون ارتش صرفاً به شخص شاه وفادار است و اگر نخست وزیر بخواهد بر آن فرماندهی کند، این امر باعث از همگسستگی ارتش خواهد شد.
طوفانیان:
سالیوان سفیر آمریکا به من گفت اعلی حضرت تصمیم گرفتن از کشور بروند بیرون. رفتم پهلوی شاه، گفتم اگر اعلی حضرت میخواهید بروید من باید با شما بیایم، من نمیمانم. گفت نه، شما بمانید وظایف میهنیتان را انجام بدهید. گفتم اعلی حضرت من هیچ وظیفه میهنی ندارم دیگر. وقتی که من یک عمر گفتم اعلی حضرت فرمانده کل قوا، اگر اعلی حضرت بروید بیرون من نمیمانم توی این مملکت، من هم باید بروم، مرا باید با خودتان ببرید، من نمیتوانم بی اعلی حضرت اینجا بمانم.
سنجابی:
چون همه عمرای ارتش وابسته به شخص شاه بودند، با رفتن شاه آنها مانند بدن بدون سر شده بودند. در این سردرگمی و بلا تکلیفی بسیاری از آنها در مقام آن برآمدند که برای خودشان راه مفر و نجاتی در سازش با آخوند و آخوندنماها پیدا کنند. از جمله بعضی از آنها مانند قراباغی.
جنرال پایزر
در یادار حبیب اللهی بر این باور بود که با رفتن شاه ارتش فرو خواهد ریخت. برای ارتش بود قره‌باغی حتی تصور کار کردن با یک دولت غیر نظامی شاپور بختیار قابل درک نبود. در مورد برنامه ریزی و همکاری مشترک فرماندهان نیروهای مسلح قره‌باغی توضیح داد که آنها هیچ گونه تجربه‌ای در این مورد ندارند. نخستین که همیشه برنامه ها به وسیله فرمان به آنها ابلاغ می شده و دیگر این که فرماندهان حق دیدار و جلسه با یکدیگر را نداشتند. شاه در صدد بود که کشورش را صنعتی کند و به سوی قرن بیستم ببرد، ولی هیچ تمایلی به شرکت دادن مردم در تعیین سرنوشت خودشان نداشت. ژنرال جم در زمانی که میهنش به او نیاز داشت شانه از مسئولیت خالی کرد. طوفانیان به من گفت تنها در یک صورت حاضر است در ایران بماند، چنانچه همان روزی که شاه ایران را ترک می کند ارتش کودتا کند. از او پرسیدم آمادگی چنین کاری را دارید؟ پس از کمی مکث گفت هیچ گونه برنامه‌ای ندارید. فرماندهان نیروهای مسلح برای کشورشان نه برنامه داشتند و نه حاضر بودند برنامه ریزی کنند. ارجحیت آنها در ظاهر خدا، شاه و میهن بود، ولی عملا نشان دادند که ارجحیتشان خدا، شاه، خودشان و بعد میهن بود.
شاپور بختیار
این جنرال هایی که از مملکت بهره بسیار برده بودند و می بردند، وقتی کشور نیاز به خدمت آنها داشت در انجامش عاجز ماندند.
پرویز راجی
ارتش بود جمع آمد و گفت معینیان رئیس دفتر مخصوص شاه پیغام داده که هرچه زودتر با تهران تماس بگیرم و گفت من هرگز با شاپور بختیار تماس نخواهم گرفت، پستای احتمالی را نیز قبول نخواهم کرد. در پاسخ گفتم البته من در آن حد نیستم که شما را نصیحت کنم، ولی در این مقطع بحرانی از تاریخ ایران شما هم در قبال وطن خود وظیفه‌ای به عهده دارید.
و ما چگونه می توانیم تکلیف خودمان را مشخص کنیم؟ نخست باید مسئله انقلاب را برای خودمان روشن کنیم تا با یک نتیجه گیری بتوانیم از پیروزی و ناکام شدنش بیاموزیم که چه شد، چرا به کجراه مذهب کشیده شد و چگونه به چاه فقاهت سقوط کرد. بیاموزیم که خسارات ناشی از کمدانی و عدم شناخت کامل می تواند جبران ناپذیر و طولانی باشند. بیاموزیم که بدون برنامه مشخص و شفاف جایگزینی براندازی نه تنها مشکل گشا نیست، بلکه می تواند باعث ناامنی، هرج و مرج و دگرگونی تخریبی باشد. به جای پشیمانی و فرافکنی و دیگران را مقصر دانستن، مانند کارتل های نفتی، انگلیسی ها، جنرال هویزر و پرزیدنت کارتر و ده ها تئوری توطئه دیگر، برگردیم به دوران شاه و در چارچوب آن زمان مسائل را بررسی کنیم. خواست های مردم چه بود؟ نیازهای جامعه کدام بودند؟ به دنبال چه بودیم؟ چه اهدافی داشتیم و چرا انقلاب کردیم؟ عشق به میهن، باور به استقلال، عدالت و آزادی بسیار مهم و ارزشمند هستند، ولی کامل نیستند. باید بدانیم چه می‌خواهیم، با آگاهی و خردگرایی برنامه ریزی کنیم، برای منافع جمعی و ملی به اندازه منافع شخصیمان ارزش قائل باشیم. باید بدانیم و باور داشته باشیم که صاحبان اصلی ایران هستیم. رهایی مردم و نجات ایران تنها در پرتو آگاهی و شناخت شرایط امکان پذیرم.
از طرف اندیشکده امیدواریم که ویدیو مورد توجهتان قرار گرفته باشد. سپاسگزاریم.